کنم.
دقیقاً کاملا درست میفرمایید. همین اصلا جایگاهمون عوض شده. فکر می‌کنیم فقط باید
بدهکارم حالا. یه سوال بپرسم آقای دکتر، یکی از شنوندای ما پیامک فرستاده 919-0495 نوشتن که تورم حالا سال 99 الان حقوق ما کارگری که داریم بهش میدیم یا تصویب شده، نگیم بهش میدیم چون خیلی جاها قرارداد نداره، مجبوره با هر حقوقی هم بره کار کنه، با این کاری نداریم که زیاده، اینم یکی از زخمای ماست، اشکال نداره. اما این نوع سوال، الان حقوق کارگر که مسبب شده بر مبنای تورم کدوم ساله؟ 99-98؟
خب ببینید که بحثی که وجود داره تو ماده 40 که قانون کار همینه، ما میاییم و تورم سال گذشته برای سال آینده قانون دست مستقیم میکنیم. حالا از این هم میشه گذشت، اما همیشه ما گفتیم موقعی ما میتونیم راجع به این دستمزد خوشبینانه فکر کنیم که دولت بتونه از قدرت اجرایی خودش جهت تثبیت قیمت‌ها استفاده بکنه. در غیر این صورت ما همیشه شاهدیم میبینیم هر عددی %، اصلا یه عددی بعد دستمزد کارگر اضافه میشه، هنوز اون افزایش دستمزد در حقوق کارگر شکل پیدا نکرده که کارگر بتونه به این امید باشه که بتونه جبران کار کمی از کاسه های عقب افتادشو بکنه با یک هجوم وحشتناک تورم روبرو میشه که نه تنها نمیتونه عقب افتادگی جبران کنه بلکه باز مقداری عقب میفته. قطعا و یقینا ما نمیتونیم این بحث رو ایجاد بکنیم بگیم در کشور ما یک مارپیچی به نام دستمزد و تورم ایجاد شده. چرا؟ چون عوامل تاثیرگذار بر تورم سالیان سال از دستمزد اومده بیرون و مؤلفه‌های دیگه‌ای در گوش دست دارن که مهمترین عواملش ایجاد پول بدون پشتوانه است و گردش وحشتناک نقدینگی تو جامعه است که هنوز دولت نتونسته برای این راهکاری پیدا بکنه.
یه سوالم بپرسم، این شورای عالی کار قاعدتا کارش باید همین باشه دیگه. الان مثلا ما تو پیامکایی که از شهروندان رسیده همگی روی این متفق القولن که ما مثلا میایم یه حقوقی رو می‌بندیم، همین نکته که شما گفتید، بعد به خاطر پول کنترل نشده تورم کنترل نشده و افسار گسیخته‌ای داریم که این آخر سال، یعنی حقوق کارگر نهایتا اون ماه اولش ماه اوله، یعنی بر اساس تورم هستش، بعد از اون دیگه تبدیل میشه به یک چیزی که شاید 2 سال عقب هستش. شورای عالی کار چقدر تو این قضیه نقش داره، چقدر میتونه کمک حال باشه، یا یعنی اینکه نه با هر دو طرف دولت و کارفرما درگیر و نه حریف نمیشه؟
ببینید شورای عالی کار طبق قانون قدرتش معلومه و وظایفش معلومه. شورای عالی کار در رابطه با افزایش دستمزد ذیل ماده 41 میتونه اقدام بکنه و داره اقدام میکنه. حالا گاه هم مثل سال 99 نماینده کارگری نمیتواند حقش رو استعفا کنه، خب امضا نمیکنه، شکایت هم میکنه، کما که هنوز پرونده شکایت دستمزد سال 99 هنوز تو دیوان عدالت بازه. خب جایی که مثل سال 1400 حول ماده 41 اتفاق میفته، اما همیشه و همیشه نمایندگان کارگری در حداقل 8 سال گذشته در جلسات شورای عالی کار اعلام کردن اگر دولت راهکاری اتخاذ نکنه برای مهار بازار، برای کنترل بازار، برای اداره بازار، قطعا نمیتونه جوابگوی معیشت خانواده‌های محترم کارگری باشه. که همون که داریم می‌بینیم الان واقعاً بازار وله. شما هر روز صبح که بلند می‌شی، امروز صبح بلند می‌شی، نه جالبه همین چند روز گذشته شما ببینید که جنگ حیدری نعمتی برای شکر را افتاده، علنن میان به دولت اعلام میکنن شما حق مداخله‌گری در قیمت شکر رو نداری، ما قیمت رو تعیین می‌کنیم، شما نظارت بکنید. ببینید چقدر افتضاحه. پس وزارت صنعت معدن تجارت اینجا چی کاره؟ امروز ما شکر رو داریم، فردا مرغ رو داریم، پس فردا گوشت رو داریم، پس اون فردا مسکن رو داریم. خب اینجوری متاسفانه دستمزد به جایی نمیرسه و شورای عالی کار در این زمینه نمیتونه
تنها میمونه. من تشکر میکنم آقای دکتر توفیقی، چون وقتمون کم هست، با حضرت عالی خداحافظی میکنیم و البته قرار بود که آقای دکتر نوروزی نایب رئیس فراکسیون کارگری هم حاضر باشن، متاسفانه در دسترس نیستن، تلفنشون جواب نمیدن، انشالله که حالشون هم خوب باشه، فقط قرار داشتیم که حضور داشته باشن با آقای دکتر توفیقی صحبت کنیم. متشکرم آقای دکتر توفیقی، پیروز باشید، صبحتون بخیر.
اما این نیز یکی از صفحات ناپاک تاریخ است که همچون دیگر صفحات آلوده با اذن خدای متعال و یاری او بسته خواهد شد، چون که فرمود ان الباطل کان زهوقا و فرمود ان الارض یرثها عبادی الصالحون.
هفته معلم رو در حال گذران هستیم، یعنی درون هفته معلم هستیم. روزهای هفته معلم در پس هم میگذرند و ما هم در هر روز رادیو گفتگو این موضوع رو بهش میپردازیم، تبریک میگیم درباره روز معلم، مطالبات معیشتی معلمان رو هم مطرح میکنیم و همون جوری که راجع به کارگران این موضوع رو گفتم که ما نباید اینجور تصور کنیم که روز معلم، روز کارگر یا هر مناسبتی منحصر به همون روزه، در همون روز میام راجعش صحبت میکنیم، قربون صدقهشون میریم، بعد هم اون روز که تمام شد خب خداحافظ، حالا بریم سراغ امور جاریمون، تا سال دیگه همین موقع دوباره همین وضعیت تکرار میشه. ما درباره معلمین وقتی هر روز این هفته که صحبت کردیم، امروز میخوایم راجع به قشر خاص، طبقه خاصی از معلمین صحبت کنیم که علاوه بر سختی های عادی و به قول اونوریا روتین تدریس و آموزش مواجه باش هستن، سختی های مضاعفی هم دارن. یعنی به نسبت معلمین که در سطح کشور مشغول فعالیت هستن، این معلمین، این طبقه زحمت بیشتری میکشن، سختی بیشتری متحمل میشن، مرارت بسیار بیشتری رو میکشن، به ویژه در این ایام کرونا که اصلا این مرارت مضاعف شده، اصلا مضاعف که چه عرض کنم، بسیار سنگین تر شد. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب دکتر سید جواد حسینی، معاونت محترم وزیر و ریاست سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر، تبریک عرض میکنیم هفته معلم رو.
سلام جناب آقای هاشمی، بنده هم خدمت جناب عالی و شرمندگان خوب رادیو گفتگو عرض سلام دارم و امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم.
ان شاء الله. ما فرصتمون خیلی کم هست، در همین فرصت کم میخوایم برسیم به لااقل یک سری اصولی که میخوایم مطرح کنیم. یکیش همین هست، به نسبت سختی که حالا راجع به معلم‌ها همیشه هست، به نسبت سختیشون قدر نمی‌بینن، شأن ندارن، وضعیت معیشتشون در مشکل هست، معلمین استثنایی به مراتب این سختی رو بیشتر دارن تحمل می‌کنن. این سختی وضعیتی هست الان که کرونا هم هست، حالا همین جوریش دچار مشکل بودن معلمین ما، فداکاران ما تو حوزه آموزش و پرورش استثنایی، بی اغراق فداکار، الان چه وضعیتی دارن تو این وضعیت کرونا و آموزش مجازی؟
همینطور که از طالب درستی اشاره کردید، واقعا معلمین حوزه استثنایی به طور کلی تعلیم و تربیت در حوزه استثنایی تقریبا در سرجام 5-10 برابر تعلیم و تربیت عادی هزینه و رنج و تخصص و وقت بیشتر میطلبه. واقعا معلمان استثنایی اینجوری هستن، من از این فرصت استفاده میکنم به همشون تبریک میگم و خدا قوت میدم این ایام رو. و متاسفانه قانون مدیریت خدمات کشوری که وجود نداشت پیش از سال 80 تقریبا 50% مزایای بیشتری هم معلمان حوزه استثنایی داشتن، و قانون که اومد در واقع مزایا رو یکسان سازی کرد. و خب یک از کارهایی که بازم روز اولی که اومدم پیگیری میکنم و خوشبختانه داره به جاهایی هم میرسه اینه که انشالله آموزش پرورش استثنایی و معلمینش رو بتونیم مستثنا کنیم از قانون جامعه خدمات کشوری که متناسب با این واقعا تلاش و فعالیتی که اینها متقبل میشن. شما در نظر بگیرید یک معلم استثنایی که با دانش آموز اوتیسمیک کار میکنه چقدر باید رنج و مرارت بکشه به نسبت یه معلم معمولی، که ما البته همه معلمین رو متقدیم باید قدر و منزلشون به صورت مستمر افزایش پیدا کنه، ولی معلمان استثنایی به طور طبیعی این قدر و منزلت و این شأن و جایگاهی که به دلیل مخاطبی که دارن، میدونید که حضرت امام فرمودن که خدمت به معلولین و دانش آموز معلول به مسابه خدمت به نبی مکرم اسلام، به دلیل ارزش کاری و رنجی است که این عزیزان متقبل میشن
و به اون اندازه زحمتشون، به اندازه مرارتی که میکشن، آیا براشون شأن قائل هستیم؟ آیا هواشون رو داریم؟ یه کاری، چرا راجب آموزش پرورش استثنایی معلمین و فعالین حوزه آموزش پرورش استثنایی نمیان یک شرایط ویژه‌ای قائل بشن؟ دلیل اول به زعم حقیر اگر احتیاج اصلاح داره بفرمایید. دلیل اول این که وضعشون خوب بشه به خاطر حالا این مرارتی که میکشن، لااقل بنازه مرارتشون قدر ببینن. دوم تشویق بشه کسایی که توی حوزه‌های دیگه مشغول فعالیت هستن بیان تو این حوزه خدمت کنن. شدنی هست یا نه؟
بله، اون که به طور طبیعی همین الان ما 23,000 همکار در سراسر کشور داریم که چه از طریق آزمون ماده 28 و چه از طریق دانشگاه فرهنگیان در این رشته میان تحصیل میکنن. امسال هم ما در واقع سال 10% از کل ورودی های آموزش پرورش رو مصوب کردیم که معلمان همکارانی که دوستان در این حوزه فعالیت کنن بیان. و خدمت شما عرض کردم خدمتتون که ما برای که قدری داره بدونیم، قدرشون رو که حتما، یعنی بالاخره هم جامعه هم خانواده ها، شما مطمئن باشید که خانواده‌ها در حوزه استثنایی بیش از هر کس دیگری قدر معلمای استثنایی رو می‌دونن، اما ما وظیفه مدیریتیمون اینه که این قدر در مرحله ساختاری و اداری نهادینه بکنیم. به همین دلیل عرض کردم که داریم تلاش میکنیم، الان تقریبا توی کمیسیون اجتماعی تا کمیسیون اجتماعی دولت پیش بردیم که بتونیم انشاءالله مستثنا کنیم همکاری حوزه استثنایی رو از قانون جامعه خدمات کشوری که حدود 50% امتیازات و مزایای خاصی برای اینا قائل میشه. شما دعا کنید که ما بتونیم در واقع موفق باشیم
انشاءالله. آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم به همه همکارانتون در حوزه تدریس و تعلیم و تربیت و آموزش پرورش استثنایی.
سلامت باشید،
صبحتون بخیر باشه انشاءالله. خدا نگهدار.
موفق باشید. خدا نگهدار.
قشنگترین خاطره کودکی، یادگاری که هیچ وقت فراموش نمیشه، همیشه به یادمه، نگاهش رو میگم، عاشق یه لحظه نگاه مهربونش بودم. یه جایی خونده بودم معلم مثل درخت میمونه، سایه‌شو روی سر ما میندازه تا بزرگ بشه.
محور معلمه. حالا گفتن مسئله تربیت معلم، مسئله بازآموزی ها، تداوم تحصیلات و دوره‌های گوناگون آموزشی برای معلمین، اینا کارهای خیلی خوبی است، باید انجام بگیره. مسئله اینه که البته خود شما معلمین عزیز نقش دارید در اینکه اون نمونه کافی و لازم برای معلمی رو در مدرسه ها نشان بدید. به هر حال اینا نیازهای ماست، اینا باید انجام بگیره. دستگاه‌های دولتی بایستی به این مجموعه بزرگ و مهم با این چشم نگاه کنند. فردای ما متوقف به امروز آموزش پرورش. هر چه اینجا سرمایه گذاری بشود، مسلماً بازده های اون در زمان خود، در وقت خود، به مراتب بیش از اون مقداری که سرمایه گذاری مادی و معنوی شده از ارزش خواهد داشت. اینجوریست. و کشور ما نیاز دارد به یک آموزش پرورش خوب. چرا؟ چون کاری که این ملت به عهده گرفته است و شروع کرده است کار بزرگی است.
آفرینشی به نام عیسی، به نام گذشت، به نام محبت، خلق نسلی جدید، پشتوانه‌ای برای فردا به دست معلمین بی ادعا. سپاسی بی پایان از دیروز، تا امروز، برای فردا، برای همیشه. مثل معلم.
صحبتون بخیر باشه. میخوایم بریم سراغ مناسبت ویژه امروز، روز شیراز. میخوایم هم صحبت داشتیم با جناب آقای جمشید معینی، سرپرست محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان فارس. آقای معینی سلام، صبح بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. یه سوال خیلی ساده بپرسم، چطور شد که روز شیراز شد روز شیراز؟ چرا این عنوان این روز هست و به چه مناسبت؟
بله، همینطور که استعدار دارید، واقعا امروز روز شهریه که نامش در کتیبه های گلنوشته های 2000 ساله تخت جمشید اومده، که شهریست که تاریخ توسعه شهری اون به ساخت مسجد عتیق شیراز یعنی 12 قرن پیش نسبت. استعدار دارید شیراز به عنوان سومین شهر حرم اهل بیت نامگذاری شده، یعنی بعد از مشهد قم به عنوان یک جایگاه گردشگری ویژه مذهبی دیده شده. شیراز اگر بخوایم واقعا در یک قاب نگاه بکنیم، تمام جاذبه های گردشگری رو میتونیم ببینیم و به قول تمام عزیزانی گردشگر خارجی و داخلی که واقعا وارد شیراز شدن، یکی از زیباترین شهرهای دنیا نامیده شده و همه دوست دارن که شیراز رو از نزدیک ببینن. میدونید که اردیبهشت شیراز واقعا بهترین فصل برای بازدیده و طبق آمارهایی که گرفته شده، توریست های خارجی و داخلی بیشترین گردشگر آماری که داشتیم در خود ماه اردیبهشت بوده. به همین عنوان که بهار شیراز در اردیبهشت واقعا زیبایی خاص خودش داره، این روز را به عنوان در ماه اردیبهشت به عنوان روز شیراز انتخاب شد. من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم. حالا اینکه در این روز خاص آیا برنامه، حالا به هر حال مجازی خیلی کوتاه به عنوان جمع‌بندی، آیا برنامه خاصی هم وجود داره؟ آیا میراث تدارک خاصی دیده، مدیریت خاصی انجام داده یا خیر؟
استعذار دارید که اول که این روز یک تمام دستگاه‌ها به یک نوعی یک همکاری فرابخشی میخواد، یعنی به تنهایی اداره کل میراث فرهنگی و یا شهرداری نمیتونه واقعا جوابگوی خواسته های گردشگران باشه. ولی این استعذار دارید که با توجه به شیوع حالا بیماری کرونا و مشکلاتی که به وجود اومده برای این صنعت، برنامه ها به صورت مجازی دیده شده که حالا سفر شیرازه که از طریق خود شهرداری شیراز به عنوان مجازی دیده شده. الان وضعیت ما یک وضعیت قرمزه، یعنی اماکن ما تقریبا در این هفته تعطیله. انشاءالله که با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادیم و خواهیم داد به عنوان حالا بعد از حالا کرونا، با توجه به روزهای فرهنگی و حالا برنامه‌های خاص انشاءالله و همکاری بخش خصوصی بتونیم واقعا طوری کار بکنیم که تمام حالا این هفته رو با 100% داری به اشغال هتلامون
انشاءالله. متشکرم جناب آقای معینی، ممنونم، آرزوی موفقیت داریم، صحبتون بخیر باشه انشاءالله، با حضرت علی خداحافظ میکنیم.
خداحافظ شما، منم
خدا نگهدارتون. در این ماه مبارک میخوایم برنامه امروز و این هفته رو با دعا به پایان ببریم. دست هامون رو دخیل آسمان خداوند میکنیم، ازش میخوایم تا خودش پشت و پناه ما باشه و ما رو در پناه مهربانش حفظ کنه. همه یک دل و یک صدا زمزمه میکنیم: الهی دوستت دارم. خدا نگهدار.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
إلصي متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد
إلصي متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه
من روز خاص را روز اسلام و روز رسول اکرم میدانم و روزی است که باید ما تمام قوای خودمون را مجهز کنیم و مسلمین از اون انزوایی که اونها را کشانده بودند خارج شوند و با تمام قدرت و قوه در مقابل اجانب بایستند و ما در مقابل اجانب با تمام قوا ایستاده ایم و نخواهیم اجازه داد کسان دیگر در مملکت ما دخالت کنند و مسلمین نباید اجازه بدهند که کسان دیگر در ممالکشون دخالت کنند. در روز قدس ملت‌ها باید به حکومت‌هایی که خائن هستند هشدار دهند.
به صحنه می‌آییم تا شاهدی باشیم بر این مدعا حق اسرائیل از خانه عنکبوت هم سوستر است. یک بار دیگر به همراه تمامی مردم جهان به صحنه می آییم تا ثابت کنیم فریاد عدالت تا ابد در جهان تنین انداز است.
نکند که به مسجد و لقصا دست تمام یازی که در آتش فتن مبادا هنگامی سازی.
نکند که به مسجد و لقصا دست تمام یازی که در آتش فتن مبادا هنگامی سازی.
در شهر خشم ما خون استاره نیست، وقتی تفنگ نیست از سنگ چاره نیست.
در شهر خشم ما خون استاره نیست، وقتی تفنگ نیست از سنگ چاره نیست.
وقتی که به کینه و دشنام آتش بیفروزی در آتش امت اسلام یک بار میسوزی.
وقتی که به کینه و دشنام آتش بیفروزی در آتش امت اسلام یک بار میسوزی.
صبح شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. ما ایمان داریم که اسلام سرانجام فلسطین را نجات داده و قدس عزیز را از دست متجاوزان پس خواهد گرفت. همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. میان برنامه کوتاه راز یک نشانی رو بشنوید.
راز یک نشانی بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين.
وقتی که انسان به احوال خودش، به توانایی‌های خودش، به شرایط خودش توجه میکنه، به فقر ذاتی و نیاز ذاتی خودش به کمال مطلق، وجود مطلق حضرت حق تعالی متوجه میشه، اون وقتی که اساساً اگر همه تلاش‌های عالم رو هم بکنه که باید انجام بده، که باید نشون بدهد از همین فقر در واقع بسیار زیادی که برخوردار هست، ولو یک ذره هم اگر توانایی خدا بهش داده که در عالم هستی این توانایی اصلا عددی به حساب نمیاد، اما باید نشون بده که تلاش خودم رو کردم، این بهانه رو ایجاد بکنه که خدای من هر کاری که دستم برمی آمد انجام دادم رو، اگر که اون وقت به این توجه بکنیم و این تلاش رو هم بکنیم، اما به تلاش خودمون دیگه اون وقت وابسته نخواهیم بود، این تلاش رو فقط بهانه‌ای برای توجه از طرف می‌دانیم و می‌دونیم که اساساً این تلاش فقط ممکن است سبب فراهم شدن بقیه شرایط رشد و کمال ما بشه. از اینجا به بعد اون چیزی که تمام نقص ما رو می‌تواند جبران بکنه فضل حضرت حق. در معنای فضل گفتن فزونی بخشی، فزونی، فزونی بخشیدن و هر چیزی طبیعتاً مسئولیت تو اون حوزه رو برای آدم بیشتر می‌کنه. اینجوری نیست که مثلا ما فکر کنیم که وقتی که می‌گیم که مثلا در کلام خدا می‌بینیم که خداوند یک گروه بر گروه دیگری فضل بخشید، یعنی اینکه برتری بخشید. طبیعتاً وقتی که توانایی‌ها توی حوزه بیشتر میشه، توی اون حوزه ممکن استش که در مواردی برتری هم ایجاد بشه، در اون حوزه فقط. ولی چون روابط عالم تعاملی هستش، به اینم باید توجه کنیم که در حوزه‌های دیگری هم تفضلی به اون گروه‌های دیگر شده که به من و شما نشده و طبیعتاً این تعادل در عالم هستی رو برقرار می‌کنه و من و شما هر کدوم به نسبت فضلی که به اون تعلق گرفته، فزونی که خداوند در حوزه‌های بهمون داده، استعدادهایی که خداوند تو حوزه‌های بهمون داده، به همین نسبت مسئولیت بیشتری خواهیم داشت. حالا نکته همینجاست که وقتی که به این فقر ذاتیمون توجه می‌کنیم، اون وقت این دو مرحله بسیار مهم کاملا تبیین میشه که ما لازم است هر آنچه که از دستمون برمیاد انجام بدیم برای رشد، اما همزمان باید توجه بکنیم که این هر آنچه که از دستمون برمیاد اصلا در عالم هستی واقعا به حساب نمیاد، مگر این که به فضل حضرت حق کم ما زیاد انگاشته بشه، به فزونی بخشی حضرت حق کم ما زیاد حساب بشه. خدای به هممون کمک کن به فضلت و کرمت.
درهای فضل و رحمتت را باز فرما، توفیق خوشنودی خود کن روزی ما. درهای فضل و رحمتت را باز فرما، توفیق خوشنودی خود کن روزی ما. ای چاره بیچارگان رب دو عالم، جایی بده در جنت موعود ما را. ای چاره بیچارگان رب دو عالم، جایی بده در جنت موعود ما را.
ساعت 8:30 دقیقه صبح هست همراهان گرامی و ارجمند.